بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مضاربه از مقدمات سگانه شروع شد. مقدمه اولا درباره اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام به طور کلی، مقدمه دوم درباره اهمیت مضاربه مخصوصا در عصر و زمان ما، مقدمه سوم در وجه تسمیه بود، نامگذاری به مضاربه و قراض. بعد رفتیم به دنبال بحثی درباره کلام امام راجع به نحوه عقد، نحوه عقد مضاربه. اما لازم بود قبل از این یه بحثی میگفتیم که این بحث ترک شد و آیون هم همگی ترک کردن، و اون بحث درباره مشروعیت مضاربه. چه گفته مضاربه صحیحه؟ رفتن سراغ عقدش، صیغه چطور بخونن، شرایط چطوره، مشخصاتش چطوره. اول مشروعیت شو بحث کنیم، بعد بریم سراغ عقد و شرایط. آیون وارد نشدن. من دیدم بعضی از کلمات عامه اونا وارد بحث مشروعیت شدن. در این موسوعه فقهی کویتی که از منابع اهل سنت نقل میکنه، اونا وارد اصل مشروعیت شدن. به هر حال میگن مسلم بوده، هرچی مسلمه نباید ادله مشروعیتش بیان بشه. ما میرسیم به حج، میگیم حج واجب است، در حالی که جز مسلمات است، ادله وجوب حج رو ذکر میکنیم و هاکذا. به هر حال دلیل بر مشروعیت مضاربه چند چیزه. دلیل اول اجماع علماء فریقینه، یعنی علمای ما که همگی اجماع دارند و ولذا همه وارد در شاخ و برگه ها شدند و اصلش رو مسلم گرفتند. بنابراین اجماع اصحاب ما از کسی نگفته مضاربه باطله. اگر جامع شرایط باشه صحیحه. اجماع علمای اهل سنت هم هست، منتها اونا یه جمله ای دارن، میگن قیاس اقتضای بطلان میکنه. کدام قیاس؟ چون مجهوله آیا ثمره ای به وجود میاد یا نمیاد. بهرهش معلوم نیست، شما میاد از حالا بهره تقسیم میکنی، بهره ای که وجود نداره چرا هم تقسیم میکنی؟ اصلا معلوم نیست که بهره ای پیدا بکنی و بهره ای پیدا نکنی این مضاربه. بنابراین قیاس بر بیع و امثال اینها که مجهول نباید چیزیش باشه، اینجا مجهولیته. و به تعبیر دیگر میگن یه نوع اجیری هست که معلوم نیست اجرتی بهش داده میشه یا نه. عامل در واقع نوع اجیری هست که معلوم نیست اجرتی گیرش میاد یا اجرتی گیرش نمیاد. میگن قیاس این اقتضا میکنه، ولی چون اجماع صحابه و اجماع مردم و اجماع علما بر اینه، ما قیاس اینجا رها کردیم. ما در اینجا عرض میکنیم اینجا جای این قیاسا نیست. دلیل بر حجیت و جواز مصاحبه قبل از اجماع علما سیره عقلاست. سیره جاری شده، شاهرام امضا کرده. جهالت اینجا عیب نداره، مگر هر جهلی موجب فساد میشه. وقتی بنای عقلا بر اینه که مضاربه صحیحه، همه دنیا هست، فلسفهش هم واضحه. بعضیا پول دارن کار نمیتونن بکنن، بعضیا کار میتونن بکنن پول ندارن. جماعتی هستن پول دارن اما پیر ناتوان، از کار افتاده است، بلد نیست. بعضی ها هم مدیریت خوبی برای اداره کارهای تجاری و غیر تجاری دارن، پول ندارن. خب اونایی که پول دارن میدن به اونایی که کار میتونن بکنن، مطابق یک قراردادی بین خودشون درآمد رو تقسیم میکنن. بنای عقلا قبل از اسلام هم بوده، همیشه بوده است، برای اینکه مضاربه از یک نفر پول و از یک نفر کار، دلیلش هم فلسفهش هم همان است که گفتم، انجام میدادن و اشکالی نداشته. جهالت داره. اجاره نیست که میگه اجاره ایست هست که اجیر معلوم نیست چه درآمدی پیدا میکنه. هست در مرحله اول بنای اخلاص، بعدم اجماع علمایی که علمای شهر که این بنا رو امضا کردن، شارع مقدس هم نهی از اون نکرده. از فعلا زالک امضا کرده. ما در کتاب المزاربه در رسائل جلد 13 تا باب مزاربه، 13 تا باب حدیث داره. تمام این حدیث به دلالت التزامی میگه مضاربه صحیحه، چون شاخ و برگار میگه، شرایط مضاربه رو میگه، در کجاها مضاربه صحیحه، در کجاها صحیح نیست، با چه شرایطی، با چه اوضاعی، اگر شخص بمیره چه میشود، اگر نمیرد چه میشود، امثال اینها. 13 تا بابی همه احادیثش شاخ و برگ این معامله است. یعنی اصلش مسلم بوده و لذا در روایات هم راجع به اصلش صحبت نشده. 13 تو من دیدم، ولی ببینید چند تا باب ده. بعد حالا یا 13 یا 14، همه اینها به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکه مشروعیت داشته از مضاربه. عرض میکنم و به علاوه سیره عملی معصومین و اصحاب اونها، سیره عملی خود پیغمبر اکرم اموال خدیجه رو گرفت با اون تجارت میکرد دیگه. عباس عموی پیغمبر روایات داریم پول داشت میداد مضاربه کنن. امام صادق علیه السلام مبلغ 1000 دینار داد، یا 1000 درهم یا 1000 دینار، به یکی از اصحابش گفت برو با این مضاربه کن، و رفت و مصر و جنسی خرید و چه کار کرد از این قبیل کارا. بنابراین سیره اصحاب پیغمبر و از اصحاب ائمه از علی علیه السلام هم نقل میکنن، از خیلی نقل میکنن. سیره اصحاب ائمه و خود پیغمبر و معصومین بر این بوده که مضاربه انجام میدادن. اینا دلیل مشروعیت، هم سیره عقلا، هم امضای شارح، هم روایاتی که در سرحد تواتر ممکن است باشه که به دلالت التزامی دلالت میکنه مضاربه صحیح است که احکام و شاخ و برگاش میگن، و هم سیره معصومین و اصحاب معصومین، همه اینها دلیل بر مشروعیت مضاربه است و به قدری مسلم بوده که فقهای ما اصلا وارد بحث مشروعیتش نشدن، بس که مسلم بوده. و من العجب، و من العجب این که بعضی از اهل سنت میگن در قرآنم دلیل بر صحت مضاربه داریم. کجای قرآن؟ و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، آخرون یضربون، سوره مزمل یا مدثر، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. قرآن میگه تا میتوانید قرآن بخوانید، زیرا در آینده عده‌ای بیمار میشن، عده‌ای به مسافرت میرون برای تجارت. آیا یضربون فی الارض یعنی مضاربه میکنن، یعنی مسافرت میکنن برای معامله کردن؟ این مضاربه توش نی، این مسافرت برای تجارته. مسافرت به تجارت لازم نیست حتما مضاربه باشه. من مال خودم ور میدارم میرم هم مسافرت تجارت کنم، خیلی ها اصلا مال خودشون میبرم. بله، چه شامل بشه؟ اصلا ناظر نیست. میگه گروهی اصلا مسافرت میکنن برای ابتغاء فضل الله. بله، اگر یضاربون داشت خوب بود، اما یضربون فی الارض داره نه یضاربون. ناظر نیست، فقط ناظر به مسافرته. بگیم عام است، شامل میشه اونو، شامل میشه اونو، ناظر به این معنازی. این آیه انصافا نظری نداره به مسئله مضاربه، بلکه اصل مطلب مسافرت لتجاره رو داره میگه. خب بنابراین فهمیدیم که اجماع و سنت و بنای عقلا این سه دلیل، دلیل بر مشروعیت است. و اما از قرآن سند خاصی برای این مسئله نداریم. بعد اوفو بالعقود رو میشود به عنوان دلیل عام، اوفو بالعقود یعنی تمام عقودی که رائج است در بین عقلا واجب الوفا، اوفو بالعقود. بعد اینو میشه، اما دلیل خاص مضاربه نیست. دلیل عام در قرآن مجید داریم. خب این درباره مشروعیت مضاربه که آیون دنبالش نرفتن، ما گفتیم بحثشو داشته باشیم. بعد بریم سراغ همون عقد مضاربه که دیروز بحثشو داشتیم. تجارت انتراز یعنی تجارت که میکنی طرفین راضی باشن، اما مضاربه است، ناظر به مضاربه نیست. بهتر از همه عفو بالعقوده که ما میگیم عفو بالعقود عامه، همه عقود شامل میشه. عقد مضاربه هم یه عقد بوده، رایج بوده، بنابراین شارع مقدس امر به وفای اون کرده. بگذرم، تا تجارتن ان ترازم، تجارت خود اشخاص میگه نه تجارت عامل رو میگه، ناظر به تجارت عامل نیست. راهش همونه، اطلاق هم نداره، در مقام بیان نیست. اطلاق شرطش مقام بیانه، مقام بیان نیست. خب بریم سراغ فرع دوم ما که بله فرع اول امودی بود، راجع به عقد. ما دیروز عرض کردیم آقایون اختلاف کردن، بعضی ها گفتن مضاربه عقدون لفظیون، بعضی ها گفتن دفع مالن الى غیره فعله. اشکال کردن که آقا انشا میخواد فعل نیست، باید لفظ باشه. ما از کردیم سه رقم انشا داریم، انشا لفظی، انشاء فعلی، انشاء کتبی. همه این سیره عقلا برجاریه. نسبت به انشاء کتبی فقهای ما خیلی اعتنایی ندارند و تمایلی ندارند، ولی ما در جای خودش ثابت کردیم که نه، انشاء کتبی یکی از انشاءاته و امروز قوی ترین انشاء محسوب میشه و خیلی جا بدون انشاء کتبی و امضا قبول نمی کنن که عقد و پیمان و قراردادی واقع شده. 22 ماه نشستند و راجع به این اتمی صحبت کردند. اینا حرفای لفظیشون هیچ اعتباری نداشت، تا بیارن روی کاغذ و اون وقت قبول بکنن. اینه برنامه فعلا، اینه. به هر حال ما در همه جا میگیم، منتها در نکاح فعل معاتاتی قائل نیستیم، دلیل داره اونجا. ولی که معاتات در اجاره هست، در هبه هست، در بیع هست، در صلح هست، در مساقات هست، در مزارعه هست، در مزاربه هم هست. معاتاتیه. قبلا گفتگوی میکنی، میگه فردا بیا من پولی بهت بدم و ببینم چیکار میکنی. مقابله است، عقدی نمیخونم، فردا بیا پول بهت بدم، فردا هم پول بهش میده، بگید برو. خب این میرود و قبلا هم گفتن نصف و نصف، پنجا پنجا، مقابلهی کردن، انشایی نکردن. این فعل مثل معاتات که انسان پولی میده، جنسی را از مغازه میگیره بدون اینکه به تو و اشتری توی گفته بشه. صحیحه نم صحیحه؟ منتها بس در این است که ما صیغه را چه رقم بخوانیم، به چه عبارتی. امام عبارت رو این میگن، و هی عقد واقع بین شخصین الا ان یکون رأس المال فی التجاره من احد ما بعد والعمل من الاخر ولو حصل ربحون یکون بینهما. بعد در آخر این کلام میگن و یکفی فی الایجاب کلو. عبارت امام دقت کنید، و یکفی فی الایجاب کل لفظ یفید هذا المعنا. هر لفظی مفیده مضاربه باشه کافیه. به ظهور العرفی باید انشاء ظهور عرفی داشته باشه. که قوله ایزا ربتو که او قارستو که او آمنتو که علا کذا، صیغه اینطور بخونه، بگه زاربتو که، یا بگه قارستو که، یا بگه آمنتو که علا کذا، یعنی علا انت عملا و یکون الرب بیننا کذا و کذا. و فی القبول قبل تو باشه به، در قبول هم کافیه قبل تو باشه به. منتها سؤال من اینه، آیا واقعا در عرف امروز ما اگر کسی به دیگری بگه قارز تو کرد، این ظهور داره؟ زارب تو کرد در عرف امروز عقلا عرب یا عجم بگن زارب تو کرد، قارز تو کرد، یا الفاظ نامعنوسیه. بخوان صیغه شفاف بخونن باید بگه خود هذا المال و تجربه و ربح بیننا. این یه صیغه ایست که عرف میفهمه، خود هذا المال و تجربه و ربح بیننا بالمساوات یا به غیر المساوات. این صیغه صیغه عرفی است، اما آمنتو کرد، قارستو کرد. بله، اگر یه عرف طلبه باشه تو بحث کتاب المضاربه شرکت کرده باشه، حالا دوتایی میخوان با هم مضاربه کنن، بله این زاربتو کرد میفهمه. اما تو این عرف بازار بری زاربتو کرد قارستو کرد، به تو اشتری تو میفهمن، انکه تو و زوست تو میفهمن، اما قارست تو که، آرست تو که، نمیدونم آمل تو که، اینا صیغه های مفهوم نیست. ظهور عرفی داشته باشه. و آمده باشه، ولی در عرف ما اگر منسوخ شده باشد صیغه رو باید طوری بخوانیم که عرف بپسنده او رو. موضوعات رو از عرف داریم میگیریم، ممکن در یه زمانی بوده در این زمان نبوده باشد. ما باید یه طوری بخوانیم که درست باشه. یه تعبیری، نه عربی هم شرطش نی، یه تعبیری از حنفیه نقل کردن و دیگران هم قبول کردن. اونا گفتن عقد و شرکتن فربه به مال من جانب و عمل من جانب، عقد و شرکتن فربه به مال من جانب و عمل من جانب. صیغه رو به این صورت بخوانن، بگه مثلا عقد تو معکر فرب فی شرکه فی رب آز المال، المال منی و العمل من. بالاخره صیغه باید چیز باشه که عرف بپسندد. اگر در عرف معمول نباشه ما نمیتوانیم بگیم. در مکتوب نمینویسن مضاربه، مینویسن آقا فلان کس سرمایه در اختیار فلان کس گذاشته و قرارداد دارن که با اون معامله بکنن و سود در بین اونها 50-50 باشه. به این صورت می نویسند و بعدم امضاش می کنند و درست میشه. و اما قبول قبلتو مانعی نداره، قبول فعلی هم مانعی نداره، قبول کتبی هم مانعی نداره، به هر لفظی بوده باشه قبلتو برای همه روشن شفافه. اما زاربتو که، آرستو که، قارستو که، اینا متداول و معمول نیست. البته اخیراً که بانکداری اسلامی درست شده، کلمه مضاربه بر سر زبانهای همه مردم افتاده است که با بانگ مضاربه میکنید. البته اگر شایع بشه، رایج بشه، مشکلی نداره، عیبی نداره. من میگم سیره باید شفاف باشه، لازم باید، اما اگر مجهول و مبهم و نامعنوس برای عرف باشه، نه، قائل نیست. بقیه هنا امران، بس بد میاد که آیا مضاربه معامله لازمیه یا مضاربه جایز من از طرف اینه. این یه بحثیه، مسئله هست، یه مسئله مستقلی. آقا جون مسئله مستقل نیست، ادله طرفین رو باید بگیم. هم علکی که نمیدونم بگیم از لزومه، باید ادله طرفین متعرض بشیم، بحث رو روی حساب بگیم، علکی نمیشه. و اما بقیه هنا امران، در زید بحث اول ما راجع به عقد مضاربه، بقیه هنا امران. ما در واقع این بحث مشروعیت رو امر چهارم در مقدمه قرار بدید، امر چهارم در مقدمه بحث مشروعیت رو قرار بدید. و اما فرع اول همین نحوه عقدی بود که امام فرموده بودند و شرح دادیم. بقیه هنا امران در زید فرع اول دو چیز متعرض میشه. اول ما ذکر و فی المسالک، مرحوم صاحب مسالک یه مطلبی داره، ببینید این مطلب قابل قبوله یا نه. میگه ان عقد مسالک جلد چهارم صفحه 343 جلد چهارم میگه ان عقد المضاربه مرکب من عقود کثیره. عقد مضاربه مرکب از پنج عقده، کنا خودش یه عقد نیست، مرکب من عقود کثیره. چرا؟ لان العامل، دقت کنید، ما صحت العقد، عقد ما صحت العقد و عدم ظهور ربحه، عقد صحیح بوده، سودم نکرد، ودعی امین، این یه نوع ودیعه است، پولی به کسی دادیم سودی هم نبردیم، ودعی امین. ودعی شخصی که ودیعه رو پذیرفته میگن ودعی، یعنی نوعی ودیعه است توأم با امانت. خب یه صورت مضاربه تبدیل شد به ودیعه. و مع ظهورهی، اگر سودی ظاهر شد، شریکم داخل در کتاب شرکت عنوان شرکت میشه. و مع تعدی، اگر تعدی کنه کی؟ عامل، غاصبم، داخل در عنوان غصب. و فی تصرفهی وکیلون، تصرف در مال دیگری داری میکنی، خب به عنوان وکالت داره در مال دیگری تصرف میکنه و تجارت میکنه. و مع فساد العقد اجیرون، اگر عقد فاسد بشه ولی سودی هم آمده، خب این عامل مجانی؟ نه، ما میگیم اجرت المثل بهش بدن. میاد در آینده در صورتی که عقد فاسد بشه ولی عملی انجام بشه، مضاربه انجام بشه، سودی داشته باشه، سودی مالک میاد، همش مال مالک اگر عقد باطل باشه. اما عامل چی؟ عامل باید اجرت النصف بهش بدی. بنابراین یه جا اجاره شد، یه جا شرکت شد، یه جا ودیعه شد، یه جا وکیل شد، یه جا هم قاسب شد. ایشون میگه 5 رقم میشه. جواب اینه، عرض کنم این بحث تمام، بقیه امر دوم برای فردا. جواب این است که بابا اینا لوازمه، نه این است مرکب از 5 چیزه. یک عقده با 5 اثر، یک عقده. و الا در اجاره هم شما بگید مرکب از عقودیه. اگر اجاره فاسد باشه چی میشه؟ اگر قصد بکنه، اگر تعدی بکنه، اگر چی کار بکنه، خب عقود دیگر هی بیاد مرکب کنید. مرکب نیست، یه عقده، عقد مضاربه. منتها آثارش این است که اجازه داره در مال تصرف کنه، آثارش این است که امینه، آثارش این هی تعدی بکنه قاسبه. اینا آثار عقد، نه این که مرکبون. تعبیر شهید ثانی که میگه مرکبون، از نظر ما پذیرفته نیست، بسیطه، مرکب نیست، یه عقده. و این عقد و آثاره از فعل ازالک غصب که جزء عقود نیست. 5 تا شمردید مرکبون من عقود، غصب هم جزء عقود شمردید، غصب که جزء عقود نیست. تصرف فی مال الغیر اینجا از عقود نیست. حالا چرا ایشون میگه مرکبون من عقود کثیره؟ 5 تا رو ذکر میکنه، غصب هم در این وسط شد جزء عقود. از 2 تا اشکال به ایشون وارد شد. یه اشکال این است بسیط لا مرکب، اینا آثاره. اشکال دوم، چرا قصر رو جز این 5 تا آوردید؟ اون که جز عقود محسوب نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.